ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین پشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معاون دونالد ترامپ حکومت ایران را در یهودی ستیزی با آلمان نازی مقایسه کرد. دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان برگزار شد. در پی اعتراض مردم به گشت اخلاقی در نارمک تهران، ماموران اقدام به شلیک هوایی کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در جریان دیدار از اردوگاه آشویتس در لهستان، ایران را به یهودی ستیزی متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی با دشمنی با اسرائیل در پی راه انداختن هولوکاستی جدید است. آقای پنس با اشاره به سخنان اخیر حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، که گفته بود راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است، گفت این سخنان برای من نشانه‌های ساده‌ای هستند که باید در برابر ایران مقاومت و ایستادگی کرد. جمهوری اسلامی همواره از اسرائیل به عنوان رژیم نامشروع یاد کرده و آیت الله علی خامنه‌ای گفته است اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در آلمان ادامه یافت و شماری از مقام‌های حاضر در این نشست از جمله به موضوع ایران پرداختند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانیش در این اجلاس بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای اروپایی خواست که با خروج از برجام و همراهی با آمریکا فشار حداکثری بر ایران وارد کنند. با این حال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سخنرانیش در این کنفرانس با اعلام اینکه اروپا و آمریکا درباره مهار نقش مخرب ایران هم نظرند، تاکید کرد که حفظ برجام کمک بیشتری برای تحقق این هدف می کند. خبرگزاری ایرنا روز شنبه تایید کرد که در پی اعتراض مردم به ماموران گشت اخلاقی در محله نارمک تهران، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است. بنابر ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران گشت اخلاقی که قصد دارند دو زن جوان را به دلیل پوشششان به داخل یک ون منتقل کنند، با اعتراض مردم حاضر در محل روبرو می شوند و اقدام به تیراندازی هوایی می کنند. به گزارش ایرنا، در نتیجه درگیری ها در خودروی ون از جا کنده شد و ماموران ناچار شدند دو زن جوان را رها کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند و هشدار داد که عملی شدن این تصمیم میتواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. خانم مرکل که روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی میکرد، همچنین درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز هشدار داد و گفت عملیات ناتو در افغانستان در گرو تعهدات نیروهای آمریکایی است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه 27 بهمن ماه نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع در دو هفته دیگر موکول شد. پرویز داوودی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد اینکه چرا نشست امروز مجمع نتوانست به نتیجه برسد گفته است:
با توجه به اینکه پالرمو جزی از FATF است، در واقع یکی از کنوانسیون هایی است که FATF جزء شرایطش گذاشته، و بحث بسیار مهمی است بنابراین در مجمع خب یک بحث مصوفایی روی این شد، کارشناسی خیلی قوی و عمیقی در مجمع انجام شد نسبت این قضیه، طرفین بحث کاملا دیده شد، ابعاد قضیه دیده شد. یه عده از عزیزان نوبتشون هنوز نرسید به اونها، تقریبا 7-8 نفر موندن برای جلسه بعد، بنابراین با توجه به اینکه هنوز اونها نوبتشون نبود، ما بنا شد که جلسه بعد همین بحث ادامه پیدا بکنه تا اون هم بحثاشون رو بکنن، انشالله بعد به جمع‌بندی رأی منجر بشه.
این در حالی است که با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATF به ایران و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات FATF بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود. در پایان هفته کاری این گروه و در روز جمعه آینده، مارشال بلینگزلیا رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی در نشستی خبری نتایج جلسات برگزار شده را اعلام خواهد کرد. طی هفته‌های گذشته موضوع بررسی لایحه پالرمو که یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات FATF به شمار می‌رود، در دستور کار مجمع قرار گرفت، اما به دلیل آنکه اعضای این مجمع نتوانستند به جمع‌بندی مشخصی برسند، تکلیف این لایحه تعیین نشده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با بررسی ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این مجمع در تصویب لایحه پالرمو معتقد است:
تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارن و اصطلاحاً به این جناح تندروی داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار به آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرن، هم سعی میکنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این لوایح نکرده و یک بارم که میگه آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد، گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این لوایح بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم.
گفته می شود در جلسات گذشته مجمع نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود. گروه اقدام ویژه مالی FATF در 19 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 27 مهر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت داد که با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. در آن بیانیه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای 3 بار تا پایان این مهلت زمانی تمدید شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ضرب العجل به رادیو فردا میگوید:
ایران با یک روز یا ساعت مشخص به عنوان ضرب العجل روبرو نیست. در جلسه قبلی FATF که مهر ماه اکتبر 2018 برگزار شد، به ایران مهلت داده شد تا اجلاس بعدی که میشه فوریه و حدود 4 ماه تصمیم نهایی خودش رو بگیره. اجلاس FATF هم یک اجلاس چند روزه و چند منظوره هست. مثلا اجلاس قبلی 6 روز طول کشید، توش حدود 140 موضوع و سند بررسی شد. بنابراین واقعا معلوم نیست چه روزی و چه ساعتی نوبت به پرونده ایران میرسه. منتها بدون تردید این نوبت قبل از اجلاس 2 هفته بعد مجمع تشخیص خواهد رسید، به این خاطر که اجلاس رو خواهد شد به زودی. معادلات داخلی FATF هم بسیار پیچیده است. از یک طرف FATF مقرش در فرانسه تحت تأثیر دولت فرانسه هست، فرانسوی ها درگیر مذاکرات با ایران، درگیر کانال مالی اروپا هستن، نمیخواند اوضاع خراب بشه. از طرف دیگه ریاست دوره‌ای FATF از تابستان امسال به آمریکا رسیده. رئیس FATF الان مارشال برینگزلی معاون خزانه داری آمریکا، یکی از مقامات کلیدی آمریکا در پیگیری تحریم‌های ایران هست، او سعی می‌کنه از فرصت ریاست دوره ایش که تا تابستان بعدی ادامه پیدا خواهد کرد استفاده کنه تا FATF بالاخره برای ایران آلارم و هشدار قرمز صادر بکنه. برای من واقعا معلوم نیست، ممکن هست دوباره زور اروپا بچربه مثل دو اجلاس قبلی تیر ماه و مهر ماه برای ایران ضرب العجل رو تمدید کنن، ممکن هست به احتمال بسیار بیشتر صبر FATF پایان برسه، در این صورت ایران رو دوباره در لیست سیاه قرار خواهند داد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر کرده است، از 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون 8 عضو مخالفت و 4 عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح چهارگانه را به طور علنی و در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند. در تصاویری که خبرگزاری ها از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند، صندلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خالی است. او در هفته های اخیر در جلسات حضور نمی‌یابد. بر اساس این تصاویر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، از جمله اعضای دولت در این جلسه بودند که با هدف ارائه توضیحاتی به اعضای مجمع در جلسه حضور داشتند. در همین حال، لایحه دیگری از این لوایح چهارگانه که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به CFT است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به حمله به اتوبوس سپاه در استان سیستان و بلوچستان، روز شنبه محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر انتقام‌گیری از عوامل این حمله به دولت پاکستان هشدار داد که به گفته او نحوه برخوردش با اشرار و تروریست‌ها را تغییر دهد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان روز شنبه‌اش ضمن تأکید بر انتقام‌گیری از عوامل حمله به اتوبوس سپاه در استان سیستان و بلوچستان، به شدت به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسرائیل و آمریکا تاخت.
دیگه اون صبری که در گذشته جمهوری اسلامی و نظام داشته در برابر توطئه‌ها، در برابر حمایت‌هایی که دولت‌های مرتجع منطقه، عربستانی‌ها، اماراتی‌ها با دستور اسرائیلی‌ها دارن این کارو می‌کنن، با دستور آمریکایی‌ها دارن این کارو می‌کنن، دیگه ما حتماً اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد.
فرمانده سپاه همچنین به پاکستان هشدار داد که باید پاسخگو باشد.
به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هستند، باید پاسخگوی قطعی باشه نسبت به این جنایتی که انجام دادن.
پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود شرایط با گذشته فرق کرده و دولت پاکستان به گفته او باید نحوه برخوردش با عناصر ضد انقلاب را تغییر دهد. در سالهای گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی در پی حملات مرزی مشابه از دولت و نیروهای امنیتی پاکستان انتقاد کردند، اما دولت پاکستان معمولاً واکنشی جدی به این هشدارها و انتقادها نشان نداده است. در حمله انتحاری به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران که چهارشنبه شب در محور خاش زاهدان روی داد، دست کم 27 تن از سرنشینان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به شواهد یا مستندات بلافاصله اعلام کرد که ارتباط این حمله با سازمان‌های جاسوسی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه به گفته او قطعی است. با این حال این حمله با محکومیت گسترده مقام‌های بین‌المللی روبرو شد و شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را تروریستی خواند و به شدت محکوم کرد. استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر نیز شاهد حملاتی مشابه بوده است. علاوه بر حمله انتحاری به مقر فرماندهی انتظامی چابهار که در آذر ماه امسال 2 کشته و حدود 40 زخمی بر جای گذاشت، 2 هفته پیش نیز در جریان حمله به مراسم صبحگاه سربازان در مرکز بسیج شهرستان نیکشهر 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. روز شنبه اعلام شد یکی از مجروحان آن حمله نیز جان باخته است. همچنین در ماه‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان شماری از مرزبانان رو بوده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی به پاکستان برده شدند. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها با انتقاد از محرومیت گسترده در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به آنچه سرکوب فعالان بلوچ و سنی مذهب در این استان می‌خوانند آن را دارای انگیزه‌های سیاسی ذکر کردند.
گزارشی بود از حسن جعفری. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.